میخوام یه تعریف دیگه اجمالی که حالا این همه داستان با هم گفتیم و این همه بالا پایین کردیم مبحث، و اگه بخوام از استراتژی یه چیزی تو ذهنم باشه که یکی تو خیابون دارم راه میرم بیا جلومو بگیره بگه آقای خادم رضا استراتژی یعنی چی، نشینم براش 4 ساعت سورا کبرا بگم، یه 2 تا جمله داشته باشم که تقریبا این جمع‌بندی باشه بر مباحثی که گفتم چی باید بگم، یعنی یه تعریف کلیتری از استراتژی که در بیشتر موارد بتونه راهگشا باشه، بتونه کمک بکنه. اون تعریف رو من توی این شکل به شما ارائه میدم. استراتژی مسیری هستش که از روی فرصتها گذر میکنه به پشتوانه منابعی که داریم و گلوگاه ها یا نقاط بحرانی موفقیت critical success factor اونها رو حل میکنه، رفع میکنه تا یک مزیت رقابتی به دست بیاریم. باز ساده ترش، مسیری که از منابع مزیت رقابتی میسازه و از روی فرصت ها و تهدیدها گذر میکنه تا تمایز ایجاد کنه. حالا من باید دونه دونه این مطالب رو برای شما باز کنم که هر کدوم این داستانا چی هست، چه تعاریفی داره، تا باز از دل این ما برسیم به اینکه استراتژی چی میتونه باشه، منبع چی هستش. هر چیزی که من دارم، هر چیزی که من در اختیار دارم اسمش منبعه. منبع هر چیزی که من در اختیار دارم در راستای اهدافم. مثلا من روی سرم مو هم دارم، کچل نیستم، درست شد، این منبع دیگه، ولی به چه ربطی به استراتژی داره؟ برای یه بازیگر ممکنه منبع باشه، فک و فیسش هر چی داره رو همین خلاصه میشه، ولی برای مثلا یکی دیگه نه، ممکنه نه مو داشته باشه یا نداشته باشه، اصلا ربطی به موضوع نداشته باشه، درست شد. پس منبع چیزیه که کمک میکنه من به اهدافم برسم. هر چیزی رو ما منبع نمیتونیم بگیم. منابع 2 دسته هستن، مشهودن و نامشهودن، یا ملموسن و ناملموسن. مثلا منبع مشهود میشه پول، میشه مثلا مکانی که من در اختیار دارم، میشه دامنه وبسایتی که من دارم. منبع نامشهود میشه مهارت و شایستگی پرسونلی که من دارم، روابطی که من دارم، قدرت تجزیه تحلیلی که من دارم. مثال میزنم، درست شد؟ پس منابع این 2 دسته هستن، ملموس و ناملموس، یا مشهود و نامشهود. خب حالا این منابع هست همینطوری، قوته، جلسه قبل صحبت کردیم قوت و ضعف، فرصت و تهدید. گفتیم قوت و ضعف درونی هستش، مال ما هست، تحت کنترل ما هست، اما فرصت و تهدید مال محیط بیرونه، تحت کنترل ما نیست. مثلا من پول دارم برای بیزینس میشه قدرت، اما زلزله تهران ممکنه بیاد، ولی وقتی بیاد ویرانگره اون میشه تهدید، بیرونه، من اثری هم نمیتونم روش بذارم، ممکنه بیاد ممکنه نیاد، ولی شاید همین برای عده‌ای باز بشه فرصت، درست شد؟ بستگی به نگاه و زاویه‌ای که دارن که ما داریم و جایی که واستادیم، این فرصت و تهدید و قوت و اینا بسته به اهدافمون اینا تعریف میشه. تا اینجا درست؟ من منبع رو تا اینجا فقط گفتم. بحث بعدی این که این وسط وجود داره فرصته. فرصت یعنی چی؟ امکان منفعت به صورت بالقوه، یعنی بالفعل نیست، الان منفعت نیست، باید کاری روش انجام بشه که بالفعل بشه منفعت خلق کنه، این میشه فرصت. دیدیم دیگه، میگن فلان فرصت کاری وجود داره، فلان فرصت بازار وجود داره، فلان فرصت رسوخ در بازار وجود داره و غیره. الان نیست، الان منفعت نیستش. زمانی که من کارآفرین، من مدیر، من صاحب کسب و کار، هر کسی، میرم روش کارهایی انجام میدم، منابعمو توش تزریق میکنم، اعمالی انجام میدم، استراتژی هایی رو اتخاذ میکنم، برنامه هایی رو میریزم، اون فرصت رو از یک منفعت بالقوه به یک منفعت بالفعل تبدیل میکنم و نفع میبرم ازش، درست شد؟ حالا یه سوالی پیش میاد، خب این فرصت ها که ریخته دیگه، برای همه هست، چرا همه ازش استفاده نمیکنن اونجوری که همه میتونن ازش بهره ببرن؟ و ما هم گفتیم که استراتژی رقابت، محدودیت، این داستان ها داره دیگه، تو جنگ و این مسائل رو مطرح کردیم. پس وقتی فرصت برای همه ریخته بیرون، چرا همه نمیرن ازش استفاده کنن؟ میگیم یک محدودیت هایی وجود داره به نام critical success factor، نقاط بحرانی موفقیت، یا اصطلاحا گلوگاه هایی وجود داره که به خاطر اون گلوگاه ها همه نمیتونن برن از اون فرصت ها استفاده کنن. درست شد؟ مثلا الان مردم خیلی ماشین دارن، خیلی دارن این ور اون ور میرن و غیره، بنابراین فرصتی هستش که من نوعی جایگاه سوخت بزنم. چرا؟ چون مصرف بنزین مثلا زیاد شده. درست شد؟ خب میگیم این فرصت، درسته، منبع میخواد، چند ده میلیارد پول میخواد، یا چند صد میلیارد بسته به جایگاهی که میخوام بزنم، پول میخواد، زمین باید بگیرم، تجهیزات باید بگیرم، پرسنل باید بگیرم. این یه نکته. نکته بعدی یک اصولی داره، مثلا در دل منطقه مسکونی نباید باشه بغلش خونه، کما اینکه هست، ولی یه حریمی باید داشته باشه، بخاراتش، گازاش، سمیه، نباید دور بر خونه باشه، باید در یک فضای بازی باشه، 100 متر 150 متر حاشیه‌اش مثلا کسی زندگی نکنه. خب این یه نکته. بعد میگه که 20-25 تا مجوز از جای مختلف ممکنه بخواد که من بخوام این مجوزا رو بگیرم، پیر میشم مثلا، نمیدن. بعد الان همه جایگاه ها پره، من باید برم وسط بیابون مثلا جاده چنم چابهار به کرمان مثلا یه چیزی پیدا کنم، حالا ساعتی روزی یه ماشین ازش رد بشه یا نه. اون داستان مورچه و مورچه خار بود، کارتونه اتوبوس میاد لهش میکنه، میگه سال یه بار اتوبوس از اینجا رد میشه، همین الان باید بیاد منو له. اینم هم همینه. بنابراین میبینیم که یه موانع و یه گلوگاهایی وجود دارن که این گلوگاه ها نمیذاره پس هر کسی بره جایگاه بزنه. حالا به نسبت این تغییر میکنه، جایگاه بنزینه یا یه فست فوده، یه سازمانه که میخواد وارد مثلا بازار بین المللی بشه، یا یک سازمانه که، یا یک شرکتیه که میخواد محله خودش رو مثلا پیک موتوری بذاره و بره توی محله حالا محصولاتش رو پیک کنه، ارائه بده. هر چیزی میتونه باشه، بسته به اندازه ما، منبع ما، فرصت‌ها، فرصت‌های مختلفی هستش که چشمک میزنه و به همون نسبت هم موانع مختلفی هستش که وجود داره، من باید رد کنم. حالا من این موانع رو رد میکنم، فرصت‌ها رو بالقوه بالفعل تبدیل میکنم، منابعم رو هزینه میکنم، راه درست رو انتخاب میکنم، نتیجه همه اینها باید تبدیل به چی بشه؟ به مزیت رقابتی. یعنی ما صحبت کردیم قبلا، گفتیم استراتژی یکی از تعاریفش اینه که باید اثر بخش باشه. یعنی من هر کاری بکنم، تمام این کارها رو انجام بدم، آخرش هیچ مزیتی نداشته، این اصلا استراتژی نیست. و بعد نه تنها مزیت، بلکه مزیت رقابتی. تعریف مزیت رقابتی چی هست؟ مزیتی که من دارم رقبا ندارن، به موجب اون من میتونم رقابت کنم. مزیتی که من دارم رقبا ندارن و کپی هم نمیتونن با آسونی بکنن، یعنی لموچم داره، یعنی مشکل داره براشون و بعد برای من حاشیه امن ایجاد میکنه. این میشه مزیت رقابتی. فرمولشو ندارن، علمشو ندارن، پولشو ندارن، بخوان کپی کنن بسیار سخته، نمیدونم نمیارزه براشون. اینا میشه مزیت رقابتی که برای من حاشیه امنیت ایجاد میکنه، یک، و دو، برای بازار من ارزش ایجاد میکنه، میپسندن منو به موجب این مزیتی که دارم نسبت به دیگران. مزیت رقابتی برای یک فست فود ممکنه سرعتش باشه، ممکنه مزهش باشه، ممکنه جایگاهش باشه. مزیت رقابتی برای خودروسازی ممکنه برندش باشه، ولی برای یکی دیگه کم مصرف بودنش باشه. فرق میکنه برای بازارهای مختلف و غیره. بنابراین استراتژی چیزیه که در نهایت از وضع موجود من، یعنی منابع و قوت و ضعفم، و وضع محتمل من، یعنی فرصت و تهدید و گلوگاه و این چیزا، در نهایت بتونه اینا رو به هم پیوند بزنه و یک مزیت رقابتی ایجاد کنه. پول خودش ذاتاً هیچ چیز نیست دیگه. در علم اقتصاد پول مایعی هست که تبادل رو ممکن میکنه. تو بازاریابی گفتیم دیگه، گفتیم مبادله از قلب بازاریابی. پول چیزیه که باعث مبادله میشه. بنابراین ذات پول نیست، قدرتی که پشت پول فرصت میده، منبع میده، مطرح هستش. حالا این پول میتونه نباشه، طلا باشه، ما به ازاش چه میشه طلا باشه، پول نیست، ولی کار تبادل رو داره انجام میده. اوکی، حالا گفتیم تمام این داستان اینه که مزیت رقابتی ایجاد کنه. این مزیت رقابتی در نهایت باید موجب تمایز بشه. تمایز در بازاریابی، در مدیریت به معنای تفاوت من از رقبا هست، اما تفاوتی که ارزش ایجاد میکنه. ارزش رو برای کی ایجاد میکنه؟ احسن، برای بازار، برای بازار هدف. حالا این مشتری میتونه ارباب رجوع یک سازمان دولتی باشه، میتونه یک کسی باشه که پول میده برای سازمان خصوصی، ممکنه یه پزشکی باشه برای نظام پزشکی، یه مهندسی برای نظام مهندسی. یعنی فقط بحث پول نیست، مشتری کسی نیست که فقط پول میده، مشتری حتی میتونه کارکنان و پرسنل من باشه. درست شد؟ برای هر ذینفعی که ما داریم. حالا بخش بزرگیش مشتری که دیگه ما اختصارا بهش میگیم برای مشتری تمایز ایجاد کنه. تمایز پس تفاوتی است که ارزش ایجاد میکنه. مثلا یه آدم ممکنه قدش 2.5 متر باشه، این آیا تمایزی ایجاد میکنه؟ نه، فقط متفاوت با بقیه. اما زمانی تمایز ایجاد میکنه که آدم مثلا بره بسکتبال هم بازی کنه و اصلا دیگه هیچ کاری لازم نیست بکنه، یا همون جلوبا میسته هر پاسی رو میندازه توی حلقه، حتی لازم نیست بپره. بسته به بستری داره که اون تمایز خلق، بسته به جایی داره که اون تمایز تفاوت بتونه ایجاد کنه. الزاماً این تفاوته اگه قدش خیلی بلنده، برای جاهایی که مثلا قد خیلی کوتاه میخواد حتی ممکنه منفی باشه. کارهایی که مثلا یه آدمای ریز پیزه باید برن انجام بدن، کارهای ظریفتری هستش، این حتی میتونه منفی باشه. بنابراین این تمایز بسته به بازار و بسته به هدف و بسته به این شرایطه که تعریف میشه. پس کلیتش چی شد؟ استراتژی مسیری هستش که به پشتوانه منابعم، من از روی فرصت‌ها و تهدیدها یا گلوگاه‌ها عبور میکنم و منو میرسونه، کمک میکنه که مزیت رقابتی خلق کنم، که این مزیت رقابتی موجب تمایز من بشه. یه چیز شسته رفته الان دست شما بعد از این همه روزخونی من بالاخره رسید. درست شد؟ اینو شما میتونید نگهش دارید. حالا نگاه کنید، برای رسیدن به مزیت رقابتی یا تمایز حتی ممکنه بی نهایت فرصت وجود داشته باشه. همون مزیت ما گفتیم این منبع رو داشت داریم، نمیدونم فرصت رو داریم و فلان، اینا ما رو برسونه به مزیت رقابتی. درست شد؟ گفتیم اگر به مزیت رقابتی نرسونه استراتژی نیست. حالا سوال از اون ور پیش میاد، میگیم حالا مزیت رقابتی هست ولی یه راه منو به اینجا نمیرسونه، 50 تا راهه که این مزیت رقابتی رو من میتونم به دست بیارم. استراتژی بهترین راهه رسیدن به هدف، بهترین راه رسیدن به مزیت رقابتیه. حالا این بهترین چی هستش؟ یا اونیه که منبع کمتری مصرف کنه، یعنی کارایش بیشتر باشه، یا اونی که سرعت بیشتری داشته باشه، اثر بخشیش، یا از نگاه مثلا عامل منفعه و جامعه و اجتماعی ممکن اونی باشه که بیشترین خیر رو به دیگران برسونه، تئوریای اخلاقی، اخلاق جمعی مثلا، اونی که بیشترین منفعت رو برسونه، یا از لحاظ اخلاق، اصالت اخلاق فردی، یا اونی که فقط به من نفع برسونه، گروه های بقیه، تئوری این داستان، یا خصوصیات ماکیاولیایی و غیره. میاد میگه که پس این به من داره نفع میرسونه، من این راهو میرم. درست شد؟ پس اگر راه‌های متعددی برای رسیدن به هدف وجود داره، استراتژی بهترین راهه. و بعد این بهترین رو گفتیم باز از هر کسی از جایگاهش و از ظن خودش یارمون میشه و تعریف میکنه، برای هر کسی نوعی هستش، امترین برای یکی ممکنه باشه، برای یکی پر ریسک ترین اما مثلا بازدهی بیشتری داشته باشه. درست شد؟ تفاوت ایجاد میکنه این داستان. پس این شد تعریفش، سریع ترین، بهترین، بهترین و عمد، حالا هر چیزی میتونه. من اینجا فرصت رو برای شما روی شکل آوردم، توضیحاتش رو دادم دیگه، گفتم منفعت بالقوه تبدیل میشه به منفعت بالفعل، یعنی چیزی که وجود داره، من الان دارم ازش نفع میبرم. استراتژی این وسط چیکار میکنه؟ داره منفعت بالقوه رو تبدیل میکنه به یک منفعتی که وجود داره. حالا این منفعت چیه؟ این دی و سی و ای و بی و اینا چی هن؟ اینا عوامل موجود در محیط هن. یه سری اتفاقاتی هستش افتاده، مثلا نقدینگی افزایش پیدا کرده، مثلا رقبا کاهش، مثلا کرونا اومده چند 20% سوپرمارکت های تهران ورشکست شدن بستن، مثلا کرونا اومده مردم دارن میرن به سمت خدمات اینترنتی و داستان، یه سری عواملی این وسط وجود دارن که وضع موجودن بالقوه، درست شد؟ حالا یه چیزایی هستش که مفقوده، گمه، مقفوله، درست شد؟ حالا من اگر بیام اونا رو وارد کنم، کاری روشون انجام بدم، اون منفعت بالقوه‌ای که وجود داره رو کشیدم بیرون، بزان خودم کردم. از دل محیط یک منفعتی وجود داره. من یه کاری تو محیط انجام میدم، یه چیزایی تغییر میدم، یه پیام بازاریابی میدم، یک محصولی ارائه میدم، یک ایدهی میدم، یه تغییر یا هر چیزی، یه کاری توی محیط انجام میدم تا اون منفعت بالقوهی که در لابلای این عوامل گیر کردن بکشم بیرون و بالفعل کنم برای خودم. این معنای فرصته و این کاری هستش که استراتژی داره انجام میده، خلق منفعت از دل همون عواملی که وجود داره. حالا ما در قبال فرصت ها دو جور رویکرد داریم، یه رویکرد پیشنگر هست، یه رویکرد پسنگر. رویکرد پیشنگر از قبل داره چیکار میکنه؟ آینده رو سعی میکنه پیش بینی کنه و برای فرصت های احتمالی در آینده کاری انجام بده، برنامه ریزی کنه. مثلا ما داریم صحبت میکنیم، میگیم که مثلا دهه 60 انفجار جمعیت بوده. خب هیچ عقل سلیمی نشسته فکر کنه این انفجار جمعیت قرار دهه 80 کار بخوان، ازدواج بخوان، خونه بخوان، شغل بخوان، پول بخوان. بنابراین تو دهه 80 ما رسیدیم به چی؟ به انفجار قیمت‌های مسکن و نمیدونم بیکاری و این داستان‌ها. همه هی ادامه تحصیل میدن، تا 50 سالگی هی رشته ادامه تحصیل از این ور از اون ور. چرا؟ چون نمیتونه بره دنبال کار، نمیتونه بیکار بشه، یه طرف باید یه کاری انجام بده، درست شد؟ درآمدها میاد پایین، رقابت افزایش پیدا میکنه برای کار و هزار تا داستان دیگه. مسائل ریشه‌ای هم مثلا داره، بحث تورم و غیره. بنابراین میبینید از دهه 80 ما خیلی بازار نسبتاً متلاطمی داریم، درست شد؟ تازه شروع کردن مسکن مهر بذارن و قیال داستان هم میبینید دیگه به چه ترتیبه، چقدر واقعا کار و اثر بخش بوده. از نگاه مدیریتی اثر بخش چقدر بوده، چقدر تونسته مثلا مشکل بی مسکنی رو حل کنه. هنوزم 4-5 میلیون خونه ما عقبیم، هر سال باید این ساخته بشه و نداره. بنابراین این داستان یک واقعیتیه، نگاه پیشنگر نبوده و یک فرصت رو که یک جمعیت بسیار بزرگ جوان که یک برهه‌ای از زمان ما جوان‌ترین جمعیت جهان رو داشتیم برای زیر 30 سال، به جایی که اینا همه کار کنن بریزن توی اقتصاد تلاشی رو، یا فرار میکنن یا معتاد میشن یا درگیر بیکاری میشن، هزار تا داستان براشون پیش میاد. از این جمعیت ها، از این همه استعداد باید همش بحران اجتماعی و بحران اخلاقی و این تیپ داستانا درده. یه عده‌ام برای خودشون یا گوشه‌گیر میشن یا داستان اینجا. خب پس این رویکرد پیشنگر نبوده. الان ما بخوایم رویکرد پیشنگر داشته باشیم چی هست؟ میگیم همین دهه 60 بنده خدا که ما جزوشون هستیم، 20 سال دیگه اینا میشن 50 60 سالشون، 70 سالشون. چه نیازهایی دارن؟ حالا مسکن و اینها که گذشت، آدم میانسال، آدمی که ابتدای کهولت قرار میگیره چه نیازهایی داره؟ نیاز به سلامت، نیاز به بهداشت، نیاز به رسیدگی، نیاز به درمان، نیاز به بیمه تامین اجتماعی، نمیدونم بیمه انواع مختلف، نیاز به روان درمانگری، نیاز به صحبت. بالاخره آدمیه که تو این جامعه داره هزار هر روز یک بحران رو رد میکنه، نرخ طلاق از دست دادن، الان نمیدونم اخبار میگفت چند 50,000 تا کودک بی سرپرست شدن تو همین یه سال گذشته به خاطر کرونا. کودک وقتی بی سرپرست میشه یعنی چی؟ یعنی والدینش جوان بودن که فوت کردن. خب این بحران نیست؟ میتونه بحران روانی، ضربات روحی اینا بیاره. بنابراین اینو میخوام بگم که حالا مثلا 20 سال دیگه 30 سال دیگه ما یک جمعیتی داریم که نیازهاش با امروز فرق داره دیگه. خونه و مسکن مهر و خونه نمیدونم 5 متری وسط بیابون یا نوک قله کوه و اینا به دردش نمیخوره که فوت بکنی دیوارش بریزه یا هر چیز. این چی میخواد؟ بهداشت درست میخواد، سیستم درمانی درست میخواد و غیره. حالا یعنی کسی که نگاه توسعه فرصت داره با رویکرد پیشنگر، از الان میره دنبال چی؟ مثلا استفاده کنه از بیگ دیتا، از آی تی، از برنامه نویسی و غیره، یه اپلیکیشن یا یه داستان یه مرکزی ایجاد کنه که مشاوره پزشکی بده، که سلامت و پیشگیری رو در دستور کار خودش بذاره. یعنی کاری کنه که مثلا شما عمر مفیدتون افزایش بده، کاری کنه کمک مشاورهایی بده از الان، داروهایی بده، رژیمهایی بده که کهولت رو شما عقب بندازید یا دوران کهولت رو شما سالم باشی، هزار جور مشکل نداشته باش. این یک توسعه فرصت پیشنگره. یا مثلا از الان به فکر این باشه که مثلا خانه سالمندان مجهز بذاره. یعنی کسی که الان میگن بخواد بره خونه سالمندان غم میگیره دیگه، یعنی میگه خونه آخر، مواجهه با مرگ، یعنی دیگه خونه آخر، من برم اینجا هر لحظه ممکن. در صورت که میتونن مثلا کاری کنن که خانه سالمندان بشه یک چالش جدید برای زندگی، یک فرصت جدید برای یادگیری، برای جمع‌بندی زندگی، برای سوشیالایز کردن و دیدن یک آدمای جدید که اتفاقا میتونه قله زندگی آدم اون موقع باشه، اوج خرد، اوج توانایی، اوج تجربه، اوج علم، اونجا بره جمع‌بندی کنه، بعد دل اون مثلا کلی چیز جدید در بیاد، تجربیات جدید در بیاد از نگاه آدمایی که مثلا بالای 70 سال سنشونه و تو خانه سالمندانن، نرفتن اونجا که آماده فوت بشن، رفتن اونجا که از زندگی چکیده جدیدی در بیارن. این میشه استراتژی پیشنگر. استراتژی پسنگر چیه؟ یه اتفاقاتی افتاده، همه دنیا مطلع شدن، هزار تا رقیب اومده ازش استفاده کرده، حالا ما هم میریم این کار رو انجام میدیم، تقلید میکنیم. خب این ریسکش خیلی پایین تره، اما منفعتش هم پایین تره. یعنی مثلا مثال بودن، اسنپ در ایران استراتژی پیشنگر بود، ولی در جهان استراتژی توسعه پسنگر بود، چون قبلش اوبر و چیزای دیگه بودن. این تقلید که، ولی در ایران اولین بوده. باز تو ایران اونایی که اومدن دنبال این شد پسنگر، توسعه فرصت پسنگر، درست شد. یکی مثل مالزی در مثلا 40 سال پیش، 50 سال پیش میاد چیکار میکنه مهاتیر محمد؟ میگه که خب من یه مملکتی دارم که هیچ جای دنیا نیست، هیچ کس آدم حسابش نمیکنه، درست شد. حالا من بیام مسیر صنعتی شدنی که اروپا چند قرن داره میره، آمریکا چند قرن داره میره، اینا رو برم که چیزی ندارم، در نهایت میشم مثل اونا 100 سال دیگه، تازه اونا اگه بذارن. به جای این من میام متمرکز بشم روی حوزه‌هایی که در آینده قراره اتفاق بیفته، آینده رو پیش بینی میکنم و بعد از الان میرم به سمت اون چیزایی که دیگه تجربه و سرمایه و 100 سال صنعتی شدن اینا رو نخواد. میرم روی آیتی کار میکنم، میرم روی علم کار میکنم، چشماندازم و این میذارم که مثلا دانشگاه های من برترین دانشگاه های آسیا بشن در یک سال برهی از زمان، چشماندازم. یا من مثلا در صنعت آیتی و مسائل اینطوری بشم جز پنجتای اول دنیا، نه اینکه مثلا تو اتومبیل سازی بشم اول دنیا، چون هزار تا قبل از من هستن. این میشه پیشنگر و کاری کرد که تو چند دهه مردمش از بالای درخت بیان پایین و یک زندگی بسیار عالی رو بخوان داشته باشن. به این ترتیب گردشگری رو در دستور کار خودش قرار داده و هزار تا مسئله. این میشه استراتژی پیشنگر. سنگاپور همینطور. ولی ممکنه مثلا بگیم قزاقستان، نه پسنگره. یا مثلا کره پسنگره. بعد از ژاپن دید چیکار کرد، داره این هم این کار رو انجام. متوجه منظور هستید دیگه. اگر پیشنگر باشه ریسک بیشتره، عدم قطعیت بیشتره، ممکن اصلا مسیر به یه سمت دیگه بره، درست شد. ولی اگر بهش برسیم و اون فرصت‌ها رو بالفعل کنیم، منفعت بسیار بسیار زیاده. ولی پسنگر نه، یه مسیر کاملا کم ریسک تری هست، منفعتش هم معقول هست. حالا چند تا اصطلاح رو ما در نظر میگیریم. اینا چیه هر کدوم؟ گلوگاه یعنی چی؟ پتانسیل استراتژیک یعنی چی؟ شایستگی استراتژیک یعنی چی؟ الزام استراتژیک یعنی چی؟ از آخر میام به اول. اینو از منظری که ما داریم رقبا دارن یا ما نداریم رقبا دارن، یعنی ما و رقبا داشتن و نداشتن، اینا رو که کنار هم بذاریم چهار تا حالت پیش میاد. آخریش الزام استراتژیک، یعنی چیزیه که هم ما داریم، حالا مزیت منبع یه چیزی که بالاخره مؤثره در کار ما، چیزی هستش که هم ما داریم و هم رقبامون دارن، بنابراین الزامیه داشتنش، نمیشه دیگه نداشت. درست شد؟ مثلا الان دیگه مثلا یه طرف میخواد دیگه بره سوپرمارکت بزنه، الزامش چیه؟ یخچال باید داشته باشه، نمیدونم جوری جنس باید داشته باشه، پیک موتوری هم باید داشته باشه، چهار نفر آدم هم شیفتی اونجا رو دائما بگردونن، نمیتونه دو ساعت در روز کار کنه. درست شد؟ اینا دیگه شده الزام استراتژیک. حالا قبلا ممکن بود پیک موتوری مزیت رقابتی یه چیزه، ولی الان دیگه همه دارن، باید داشته باشه، نداشته باشه برای ضرره. درست شد؟ پس این میشه الزام استراتژیک. شایستگی استراتژیک چی هستش به نظرتون؟ بین همون داشتن و نداشتن، ما و رقبا، چه حالتی پیش میاد؟ شایستگی یعنی چیزی که حالا ما داریم اما رقیب نداره و به خاطر این ما شایسته ایم نسبت به اون. پس الزام استراتژیک هم ما داریم هم رقبا دارن، نداشتنش ضرر میزنه. شایستگی استراتژیک چیزی که ما داریم اما رقبا ندارن و چون ما داریم منفعت داریم میبریم. درست شد؟ پتانسیل استراتژیک چیه؟ بالقوه است. آفرین. حالا نه ما یعنی داریم اونو، نه رقیب داره، هیچکی نداره. بنابراین اگر کسی بهش برسه خیلی منفعت میبره، این یه پتانسیله، بالقوه است. باید بری بهش برسی تا بتونی اینو تبدیل کنی به شایستگی استراتژیک. گلوگاه چیه حالا؟ گلوگاه استراتژیک چیزی که رقبا دارن ما نداریم، این یک ضرره، ما باید رفع کنیم اینو، ما باید بریم بهش برسیم تا تازه به چی بعد از اون دست پیدا کنیم؟ به الزام استراتژیک. یعنی گلوگاهو که رد کنیم میشه هم رقیب داره هم ما داریم، تازه میرسیم به الزام استراتژیک. بنابراین حالا تو صنایع مختلف باید دید چی شایستگیه، چی پتانسیله. مثال بزنم الان، مثلا چیز ساده رو ما این مثال میزنیم، مثلا فست فود و این حرفا، قبلا جا و مکان بود دیگه، الزام استراتژیک بود، باید یه جای خوب طرف میداشت، غذای خوب و فلان حرفا. درست شد؟ بعد وقتی داستان پیک موتوری و ارسال این چیزا اومد، این شد شایستگی یا پتانسیل استراتژیک بود. بعد کسانی که ازش استفاده کردن شد شایستگی استراتژیک براش. بعد دوباره چون همه دیگه این کارو کردن اومد پایین، تبدیل شد به یه الزام، این همه دارن دیگه، حالا ما نداریم ضرر میکنیم. درست شد؟ بعد یه دفعه اپلیکیشن های تخفیفی و این داستان ها اومدن، یه جورایی شد که باید مثلا فست فودا یا رستوران ها میرفتن توش. حالا این یه پتانسیل بود دیگه، میرفتن توش کلی مشتری جدید میگرفتن، بازار رو گسترش میدادن، نمیدونم میتونستن قیف بازاریابیشون رو گنده کنن و غیره. بعد یه یواشاش همه اومدن، باز دوباره شد یه الزام، باید باشی، باید تخفیف بدی، باید این برون بر باشه. بعد کرونا اومد، نمیدونم، ببین دیگه الان بودن در این اپلیکیشن ها و نمیدونم ارسال رایگان اینا شده الزام استراتژیک، در صورتی که زمانی شایستگی استراتژیک شاید بود. هی بازار وقتی رشد میکنه، بالغتر میشه، تجربیات بیشتر میشه، انتظارات مشتری بیشتر میشه، چیزهایی که امروز حالا پتانسیلن فردا شایستگی هستن، پس فردا میشن الزام، که اگر نباشن میشن گلوگاه، هی جلو میره، هی جلو میره. درست شد؟ بسیار. حالا ما استراتژیک رو هی داریم میگیم، مثلا یعنی چی استراتژیک؟ فلان مقوله مقوله استراتژیک هست. حالا در زندگی شخصی میتونه باشه، در سطح مملکت میتونه باشه، در سطح مدیریت، در تمام سطوح میتونه باشه، حوزه بین المللی باشه. مثلا میگن آبراه فلانجا آبراه استراتژیکه، یا مثلا مسیر مثلا ایران فلان، این جاده جاده مسیر ترانزیتی استراتژیک هستش. این لغت استراتژیک یعنی چی؟ یعنی بتونه در نتایج اثر بخش باشه و اثر نقش کلیدی بذاره در تغییر نتایج، یعنی بودنش خیلی نتایج رو به نفع کنه و نبودنش خیلی به ضرر ما باشه. پس چیزی که اثرگذاری زیادی در نتایج اصلی و نه هر نتیجه‌ای، در اصلی ترین نتایج اصلی ترین اثرگذاری رو بذاره میشه استراتژی. حالا ممکنه پول باشه، ارتباط ها، هر چیزی باشه. باید ببینیم که بسته به اون نتیجه و بسته به اون میزان اثرگذاری و در بسته به اون حوزه‌ای که درونش قرار میگیره چقدر میتونه نقش آفرینی بکنه. حالا ما ذات برنامه‌ریزی و مدیریت با تصمیم گیری هستش که تعریف میشه برامون دیگه، درست شد؟ حالا ما تصمیم‌های زیادی ممکنه یه مدیر بگیره، ما هر روز تصمیم‌های زیادی بگیریم، خیلی خودشون در سطح بسیار پایین و مسائل جزئی و روزمره میارن. یه مدیر یه شرکت تا مثلا نوع چایی اون شرکت هم باید نظر بده و اینا رو باید تفویض کنی، آقا هر کسی کار خودش انجامه. بنابراین خیلی از مدیرها واقعا مدیر نیستن، همه کارن، آچار فرانسن، فضولن، اصلا کنترلگرن. آقا به شما چه، تو کارتو بکن. هر کسی وقتی تفویض میکنی باید بلد باشی که اعتماد کنی، باید بلد باشی که مسئولیت بهش بدی، اختیار بدی و ما به ازای اون ازش طلب کنی. حالا این که من در همه امور سرک میکشم اینو نشانه قوت نیست، ضعفه، وسواسه، وسواس فکریه، ترسه، کنترل یا حالا هر مسئله دیگه. بنابراین باید به اصلی ترین امور و حوزه های خودمون ما توجه کنیم، تصمیم گیری در اون زمینه ها رو داشته باشیم. تصمیم استراتژیک چی هست؟ به این ترتیب تصمیم استراتژیک پس تصمیمیه که خیلی میتونه اثرگذار باشه، نتیجه اون میتونه، ما این تصمیم رو اشتباه بگیرم ممکن نابود بشم، یا اینکه اصلا بازارم رو از یه لولی به یه لولی دیگه کلن ارتقا بدم. بنابراین تصمیماتی هستن که ذاتاً بسیار سخت و پیچیده هستن، عدم قطعیت دارن، یعنی ما با هر چقدر هم دو تا چهار تا کنیم باز ممکنه خیلی از جنبه های اون تصمیم رو ندونیم چیه. بخت و اقبال و شم و شهود و این چیزا باید برن. یک رویکرد یک پارچه مدیریتی میخوان، یعنی من نمیتونم بگم که باشه من این تصمیم رو میگیرم انجام بشه. تصمیم استراتژیک تصمیمی که وقتی گرفته شد کل سازمان باید بسیج بشن تا اونو انجام بدن. یعنی این نیستش که حالا خودم انجام میدم یا به دو نفر میگم زمانشون رو آزاد کن، کل سازمان باید بیان بسیج بشن و انجام بدن. مثلا ورود به یک بازار جدید، فرهنگ و ساختار سازمان باید تغییر کنه، خلق مزیت رقابتی باید بکنه، باید سازمان قابلیت‌های جدیدی ایجاد کنه که مثلا با محیط بیرون خودش رو تطبیق بده و غیره. بنابراین هم بزرگن، هم ریسک زیادی دارن، هم عدم قطعیت‌ها و ناشناخته‌های زیادی دارن. یعنی ببین مثلا من نوعی مثال میزنم، مثلا آدم تنبلیم، خب یه سرم دارم، اتلاف وقت دارم و به بتالت زندگیمو میگذرونم و همه این داستانا، فیلم و فوتبال و نمیدونم وقت گذرونی و هیچ هدفی هم تو زندگی ندارم و غیره، درست شد؟ حالا دری به تخته ای میخوره، خودم به این فکر میرسم که یک برنامه‌ای برای زندگی بچین، یا اینکه به صورت ایمرجنت استراتژی اتفاقی تو زندگی میفته و از اون پند بزرگانو متنبه میشم و از این صحبت ها یه دفعه میگم آقا چه وضعیه، یه کاری بر خودم، درست شد؟ به این نتیجه میرسم که باید کاری بکنم، یه استراتژی باید بچینم، میام برم تو بازار، برم درس بخونم، برم 6 تا زبان یاد بگیرم، 4 تا مهارت کامپیوتری یاد بگیرم، حالا هر چیزی، مجبرم منابعمو قوی کنم تا به موجب اون برم از فرصت ها استفاده کنم، درست شد؟ این یه تصمیم استراتژیکه. بنابراین من حالا که این تصمیم گرفتم آیا میتونم همچنان مثل گذشته ولنگو بار زندگی کنم، پولامو پخش و پلا کنم یا پول در نیارم، نمیدونم از خانواده قرض کنم، از این و اون و بنده روز باشم، ابن الوقت باشم، هر چی بود هر لحظه همون خوش است، فردا چه فردا آید فکر فردا کن، اینجوری نمیشه دیگه. باید دیسیپلین داشته باشم، نظم، کنترل، فکر قوی، ذهنت ساخت یافته، درست شد؟ پس من نمیتونم با الگوی قبلی زندگی زندگی کنم، الگوی زندگیم عوض میشه. یادتونو گفتم استراتژی به مثابه الگو، رفتار من باید عوض بشه، الگوی رفتاری من باید عوض بشه، نظم و ترتیب باید داشته باشم، هر چیزی باید سر جای خودش باشه، مطالعه باید بیاد، افراد دور و برم باید پالایش کنم، عوض کنم، آدمای قوی و آدمایی که میخوام شبیه اونا باشم رو دور و بر خودم بیارم، نه چهار تا خودم داغون‌تر، درست شد؟ بنابراین معاشرت‌ها، رفتارها، خوراک و غذا، انرژی، ساعت خواب، برنامه‌ریزی، چیزی که میخونم، یاد، همه اینا تغییر میکنه، سبک زندگی، لایف استایل هم تغییر میکنه، تفریح هم تغییر میکنه.
پس این میشه یک فرهنگی که من در زندگیم ارزشام چون عوض شده، تعریف فرهنگ هم اینه دیگه، مجموع ارزش‌ها و هنجارا. وقتی عوض میشه فرهنگ زندگی من عوض میشه، درست شد؟ حالا تو سازمان هم همین رو شما در نظر بگیر، سازمان هستش دولتی فلان اینا میشینن برای خودشون صبحونه میخورن، جواب تلفن نمیدن، تاقچه بالا میزنن، ارباب رو جون میگردونن پین و خود سیاه. اینی که میگن مثلا تو ایران 20 دقیقه از کار مفیدی که انجام میشه کارایی نیست، اثر بخشی نیست. حالا یه مدیری یه داستانی میاد میگه ما یه تصمیم استراتژیک میخوایم بگیریم، سازمان ما میخواد چابک بشه، اجیلیتی داشته باشه، پاسخگو میخواد باشه، ریسپانسیبیلیتی میخواد داشته و غیر. حالا با این منابع انسانی من مگه میتونم این کارا رو بکنم؟ یارو یه سره با موبایلش بازی میکنه، جواب نمیده، 20 بار در روز میره چای میخوره، نهار و نمیدونم صبحانه و فلان و ده دقیقه کلا حالا ممکنه وقت بذاره، وقتی هم که میذاره همش خاله زنک و خاله بازی سازمانی و داستان. اینکه مگه میشه با یک سازمان کوتوله کار بزرگ کرد؟ بنابراین من لازم دارم منابع جدید استخدام کنم، نیروی جدید بیارم، اینایی که دارم رو یا رد کنم یا آموزش بدم یا فرصت بدم، ساعت کاری رو یه جوری تنظیم کنم، نمیدونم آموزش های مختلف، رفتارهای ما تزریق کنم، فرهنگ سازمانی باید تغییر کنه. بنابراین این میشه که تصمیم استراتژیک با همین شرط الان نمیتونه اتفاق بیفته، تغییرات بنیادین لازم داره.